تدارک بهتر لازم هست و آماده سازی مناسبتر، چون یک زنگ خطر رو ما شنیدیم در رقابت‌های فوتبال آسیای میانه که تیم نوجوانان ما در اون رقابت‌ها سوم شد. با توجه به اینکه امروز علیرضا بیرانوند پنالتی تیم استقلال رو گرفت، این نکته جالب توجهه که کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته در توییتر تولد علیرضا بیرانوند رو تبریک گفت و در واقع درخشش بیرانوند مصادف شد با تولدش که پنالتی استقلال رو گرفت و تیمش هم برنده شد. اما از فوتبال و حواشی و مسائل پیرامون این رشته ورزشی فاصله بگیریم، بریم به سراغ رشته کشتی. اگر علاقمندان ورزش و شنوندگان محترم رادیو ایران همراه ما بوده باشن، از هفته پیش که رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در شهر نورسلطان قزاقستان آغاز شد، در رادیو ایران به ویژه برنامه ورزش ایران دوست خوبم ایمان آرزو پوشش کاملی از رقابت‌ها رو برای اطلاع شما شنوندگان محترم بیان کرد و امروز هم که روز پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان بود و روز بسیار خوشایندی برای تیم ایران، دوباره با آقای آرزو در برنامه ورزش ایران همراه هستیم. سلام آقای آرزو، به شما خسته نباشید میگم، خدا قوت.
متشکرم، به نام خدا. منم سلام میکنم به شما حسین محمد هاشمی عزیز، خوشحالم که صحیح و سلامت در برنامه ورزش ایران حضور داری و توضیحات شهرآوردی شما رو هم ما شنیدیم و استفاده کردیم. خب فوتبال مثل همه دوستان نگاه کردیم. حسین تموم شد امروز پرونده رقابت‌های کشتی آزاد دوره 49مش تموم شد، همونطور که هفته گذشته 60مین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی تموم شد. اینکه در 20 وزن کشتی آزاد و فرنگی ما فقط دو تا فینالیست داشتیم و یک طلا، حتما در بین افکار عمومی نتیجه خوبی نیست، اما وقتی قیاس میکنیم با دوره گذشته مسابقات در مجارستان میبینیم ما یک حرکت رو به جلو داشتیم ولو لاک پشتی و کند. یعنی ما در مجارستان ششم دنیا شدیم با 3 برنز حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی در کشتی آزاد که اینجا دو تا از 3 مدال‌آور ما مدال گرفتن، اون یکی هم که نگرفت غایب مسابقات، یعنی پرویز هادی به خاطر درد ناحیه کمر اصلا نیومد به رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان جهان در نورسلطان و در همون وضع هم نتونستیم سهمیه المپیک بگیریم 125 کیلوگرم. اما یه چیزی که برای خود من سوال بود و از طریق حالا ارتباطاتی که داشتم با آقای امامی سعی کردم که این سوالو تو همین الان برطرف بکنم و نشد، این که ما چه جوری شد 93 امتیاز شدیم؟ یعنی واقعا چجوری شد که ما الان 93 امتیازی؟ من هر جوری حساب کتاب کردم متوجه نشدم. قهرمان مسابقات جهانی المپیک قاره‌ای هر چی که باشه 25 امتیاز فنی میگیره، نایب قهرمان 20 امتیاز، سوم مشترک 15 امتیاز، چهارم که نداریم، پنجم مشترک 10 امتیاز، هفتم 8 امتیاز میگیره، جایگاه هشتم 6 امتیاز میگیره، جایگاه نهم 4 امتیاز و جایگاه دهم 2 امتیاز. دهم به بعدم امتیاز تیمی برای تیمشون نمیگیرن و صرفا میشن یک چه میدونم توریست در مسابقات، میان شرکت میکنن و میرن. هر مدلی حساب کتاب میکنن واسه اینجا ما باید بیش از 95 امتیاز بگیریم، ولی هم فدراسیون کشتی و هم سایت های دیگه نوشتن ایران با 93 امتیاز و 1 امتیاز تیمی نسبت به آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. حالا این که باید حل بشه حتماً، حالا اگر به عدد درست‌تر برسم حتما خدمت شما میگم که تو برنامه روی خط ورزش فردا این اطلاع رسانی بشه خدمت مردم. اما نکته اینه که ما در کشتی آزاد فقط 2 سهمیه گرفتیم، یعنی یه سهمیه هم کمتر از رقابت‌های کشتی فرنگی به دست آوردیم. حتما الان مردم تو ذهنشون این سوال ایجاد میشه خب بعدن کی میتونیم این 4 سهمیه باقی مونده رو به دست بیاریم. این سوال من اینطوری جواب میدم که با توجه به اینکه سال‌های قبل در المپیک دوره‌های قبل حسین جان در هر وضع ما فقط 20 کشتیگیر داشتیم که در واقع حضور پیدا می‌کردن و مسابقه می‌دادن در هر وزن المپیکی. حالا در المپیک 2020 توکیو ژاپن قوانین شده 16 کشتیگیر در هر وزن. علت می‌دونید چیه؟ علت اینه که ما اعداد وزن کشی اینه 8 16 32 64، به 16 رسوندن تعداد کشتیگیرا رو که استراحتی وجود نداشته باشه، یعنی شرایط برابر برای همه کشتیگیرا و همه کشتیگیرا از دور اول ما مطمئنیم دیگه کشتی خواهند گرفت. خب در رقابت‌های قهرمانی جهان در نورسلطان 6 کشتیگیر در هر وزن سهمیه گرفتن. ما به مابقی قاره‌ها کاری نداریم، ما یعنی ایران کی و کجا میتونیم مابقی سهمیه‌ها رو تکمیل بکنیم؟ اینجا که عرض می‌کنم میدون بعدی ما رقابت‌های گزینشی هست که در شیان چین برگزار میشه فروردین 99. اسم مسابقات قهرمانی آسیا نیست، اصلا اسم مسابقات اینه، گزینشی المپیک
بله.
که در شیان چین برگزار میشه در فروردین 99. اگر اونجا سهمیه‌ها رو گرفتیم که دیگه با مسابقات کاری نداریم، آماده میشیم برای مسابقات المپیک. ولی اگر نگرفتیم، فقط حسین جان یک میدان باقی میمونه برای کسب سهمیه المپیک، و اون یک میدان 11 تا 14 اردیبهشت 99، یعنی حدوداً یک ماه بعد، در صوفیه بلغارستان. اینجا کارمون خیلی سخته، چون همه جامانده ها میان و اینجا میخوان کشتی بگیرن برای کسب سهمیه المپیک، و این کار ما رو سخت میکنه. اما این توضیح رو در تو کشتی آزاد خدمتتون بدم که در مورد کشتی آزاد ما در روز آخر حسن یزدانی رو داشتیم که خب با صعود به فینال رقابت‌ها سهمی المپیکش قطعی شد و حریف هندیش دیپاک پونیا هم به خاطر اونچه که مصدومیت عنوان شد روی تشک حاضر نشد و یزدانی به نشان طلای رقابت‌های جهانی برسه و دومین نشان طلای خودش رو در رقابت‌های قهرمانی جهان به دست بیاره. در چهار وزن پایانی ما یه سهمی المپیک دیگه میتونستیم بگیریم توسط علی شعبانی که این امر به خاطر باختش مقابل اوتیگاتزه گرجستانی و باخت گرجستان با آذربایجان عملاً محقق نشد. یه وزن دیگه هم سهمی المپیک گرفتیم در کشتی آزاد که رضا عطری در 57 کیلوگرم بود. حالا ما موندیم و دو سهمیه، دو کوریدور بسیار مهم، دو میدان بسیار مهم و البته چهار سهمیه باقی مانده در کشتی آزاد و سه سهمیه در کشتی فرنگی.
بله، پس بدین ترتیب پرونده رقابت‌های قهرمانی جهان امروز بسته شد.
بله،
ما بعد از حالا سالهایی که بدون مدال طلا بودیم، یعنی از 2015 نتونستید نک پشتی آزاد مدال طلا بگیریم، درسته؟
ما آخرین باری که تونستیم مدال طلا بگیریم 2017 پاریس، حسن یزدانی برای ما طلا گرفت، دیگه نگرفتیم. دوباره خود حسن یزدانی برای ما طلا گرفت و امیدواریم این دفعه بگیریم، یعنی منتظر نباشیم حسن یزدانی فقط برای ما طلا بگیره. ما هم شدیم مثل بعضی از کشورها، حسین جان، مثل ازبکستان، مثل گرجستان که یه زمان الدار کورتانیزه رو داشت تک ستاره، ما میاش در واقع ریواز میندوراشویلی رو داشت تک ستاره، روسیه همه ستاره هستن میان، ما و آمریکا هم همه با ستاره هامون باید بیایم تو مسابقه شرکت بکنیم. ولی الان در حال حاضر تعارف نداریم. موجودیت کشتی فرنگی آزاد ما همینیه که در رقابت‌ها شرکت کردن. اگر جوونن، اگر عنوانشون نسبت به رقباشون کمتره، همینه که هست. یعنی الان کل سرمایه کشتی آزاد و فرنگی ما دقیقاً همینایی بودن که اعزام شدن به رقابت‌ها.
بله، حالا انشالله در مسابقات بعدی بچه‌ها بتونن که سهمیه باقی مونده رو دشت بکنن و ما با تیمی کامل در رقابت‌های کشتی المپیک به میدان بریم.
یه توضیح دیگه هم خدمتتون بدم. آره واقعا سخته. تو کشتی فرنگی روس‌ها گرچه قهرمان شدن، ولی به اندازه ما سهمیه المپیک گرفتن، سه تا سهمیه گرفتن. ولی در کشتی آزاد موضوع خیلی فرق می‌کنه. روس‌ها 5 سهمیه المپیک گرفتن و فقط سنگین وزنشون سهمیه نگرفت، که به نظر نمی‌رسه کارشون سخت باشه و می‌گیرن یه سهمیه رو. قزاق‌ها تیم میزبان که دوم شدن 4 سهمیه گرفتن سنگین وزن، و وزن حسن یزدانیشون سهمیه نگرفت. آمریکا فقط 2 سهمیه گرفت مثل ما و بالاتر از ما، صدی که البته این شک و شبهه داره ها، یعنی من هنوز امتیازا رو قطعی اعلام نمی کنم، چون هر مدلی که حساب کتاب می کنم ما یا چهارم نشدیم یا 93 امتیاز نگرفتیم. حالا اینکه چرا اینطوری داریم اطلاعات اشتباه روی سایت ها و خبرگزاری ها قرار میدیم، علتش رو نمیدونم، ولی من خودم بیرون هر مدلی از پایین به بالا، بالا به پایین، چپ به راست، راست به چپ حساب کتاب کردم، ما 93 امتیاز نگرفتیم، مگر اینکه من خبر نداشته باشم و الان یهو قانون عوض شده باشه و من بی اطلاع باشم. ولی طبق اطلاعاتی که من از منبع موثق به نام آقای محمد ابراهیم امامی داور درجه اسوانمون گرفتم، ما بیش از 93 امتیاز گرفتیم. در خدمتیم.
خیلی ممنون از شما یارزه به خاطر پوشش کامل رقابت قهرمانی جهان از هفته پیش تا امروز که با شنوندگان محترم در برنامه ورزش ایران همراه بودی و امیدوار هستیم که سال بعد همین موقع‌ها، یعنی زودتر از الان طبیعتاً، انتظار این داشته باشین که بچه‌ها بتونن در بازی‌های المپیک به موفقیت‌های بسیار زیادی برسن و مدال خوشنگی رو کسب کنن.
انشالله.
خب همراه شما شنوندگان محترم هستیم، برنامه ورزش ایران رو میشنوید. اشاره بکنم که مسابقه ایران و افغانستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی نوجوانان آسیا نیمه اولش 2-0 به سود ایران به اتمام رسید و یک پنالتی هم تیم ایران تبدیل به گل کرد. اما اجازه بدید دوباره برگردیم به اتفاق مهم امروز. شهرآورد فوتبال تهران آقای محمود کلهر رو خط ارتباطی برنامه ماست، از بازیکنان سابق هر دو باشگاه. آقای کلهر سلام و شب بخیر.
به نام خدا، بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و مدام داشتنی همکار محترم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه خوب شما در خدمت شما.
برداشت فنی شما میشنویم از مسابقه امروز.
ببین آقای معتمد میشید، چهار عامل مهم که عامل موفقیت در واقع تیم میشن، من فکر میکنم یکیش داشتن کادر فنی مجرب و در تیم پرسپولیس که این مشهود است، الان سه جام گرفته در زمان آقای برانکو که دیدیم در کنار آقای برانکو یه آدمی مثل کریم باقری وجود داشت که خیلی کمک کرد، یک رهبر خوب، یک لیدر خوب که روی نیمکت در کنار آقای برانکو کمک کرد. همین مثلا در کنار آقای کالدرو الان می‌بینید این انتقال این به حال اون دانش فنی خودش و شناخت خوبی که از تک تک بازیکن داشته به آقای کالدرون هم در واقع انتقال داده و دیدیم که امروز کادر فنی بسیار باهوش عمل کرد و بازی رو به نفع خودش پرسپولیس ببره. دومی عامل من میتونم اشاره بکنم به این که بازیکنهای با کیفیت پرسپولیس کمتر خروجی داشت، کمتر بازیکنها از این تیم رفتن و اون شاکله اصلیش که قبلا هم صحبت کرده بودیم در اختیار تیم پرسپولیس قرار داشت. سومیش مدیریت باشگاه، به هر حال ستاد باشگاه که در واقع ثبات لازم رو داشته و حمایت کننده در واقع کادر فنی بازیکنان بودن که تا اینجا پرسپولیس تونسته سه جام بگیره.
البته مدیریت که آقای کلهر اگر حالا بگیم مدیریت خوبی بوده، ولی خب دچار تغییر شده، آقای گرشاسپی رفت، آقای عرب اومده، آقای انصاری فر اومده.
ستاد باشگاه آقای معتمد هاشمی، اون ستاد باشگاه، هیئت مدیره باشگاه که در رأسش آقای کاشانی بودن خیلی کمک کردن، چون خودش آدم فوتبالی بود، خودش مدیر بود، خیلی کمک کردن از دید من تا بتونه در واقع پرسپولیس بدون مشکل تو مسابقات شرکت کنه، با توجه به اینکه مشکلات زیادی رام البته داشتن از همه نظر، ولی این انسجام، این اتحاد کمک کرد به این تیم تا بتونه موفق بشه. مهمترین عاملش هم حالا عامل چهارم میتونم بگم، وجود هوادارای خونگرم پرسپولیس که در تمام شرایط پرسپولیس تنها نذاشتن، شرایط سخت، حتی تیم زمانی که تیم میبام و این کمک کرد به پرسپولیس تا بتونه موفق بشه. در این بازی هم دیدیم این عوامل دیدیم موثر بود و پرسپولیس تونست حالا اون ثبات لازم رو داشته باشه. البته من بار فنی البته هر دو تا تیم به نظر من اشکالاتی وجود داشت، مخصوصا نیمه اول و 20 دقیقه شاید نیمه دوم در واقع بار فنی بالایی نداشه هر دو تا تیم، ولی هرچی رفت جلوتر بهتر شد و پرسپولیس تونست از اون نقاط ضعف تیم استقلال که خط دفاعی ناهماهنگش بود به خوبی استفاده بکنه و اگه بازی ادامه داشت دیدیم باز روی اشتباهات مدافعان استقلال میتونست به گل برسه. در طرف مقابل استقلالی که با استراماچونی به نظر من این همه بازیکن از دست داده و احتیاج داشت در کنار آقای استراماچونی هم یه آدمی مثل کریم باقری وجود داشته باشه که بتونه بهش کمک فکری درستی بکنه تا شناخت بیشتری پیدا بکنه از فوتبال ایران. البته بازیکن جوونی رو در داخل زمین گذاشت آقای استراماچونی و این ریسکو کرد، بازیکن جوون میدون داد و مطمئنن احتیاج به زمان بیشتری داره تا استقلال بتونه از این بحرانی که الان چند وقت از زمان آقای شفر وجود داشته می‌بینیم الان رهایی پیدا نکرد.
آقای کلهر، حالا اشاره کردیم به دوران آقای شفر، ما یه گریز می‌زنیم به شهرآورد قبلی که استقلال یک پنالتی رو از دست داد و بازی رو 1-0 باخت. در این مسابقه هم یک پنالتی از دست داد، بازی 1-0 باخت. فرشید اسماعیلی که در مسابقه قبل اخراج شد در این مسابقه حضور نداشت و علی کریم هم که پنالتی از دست داد اخراج شد و در بازی بعدی حضور نداره. این اتفاقا رو بذاریم کنار هم دیگه، احساس میشه که مسائل استقلال فراتر از داخل مستطیل سبز و بحران حالا روی نیمکت مربیگری این تیم در عرصه مدیریت باشگاه و آماده نبودن ذهنی بازیکنان دخالت داره در امر نتیجه نگرفتن، چون چهار هفته است این تیم نبرده.
دقیقاً اشاره درستی کردین آقای معتمد هاشمی. من فکر میکنم که در زمانهای بحران مدیریت باشگاه باید خیلی کمک بکنه، الان هوادارا باید خیلی کمک بکنن با آقای استراماچونی. زمانی که آقای برانکو هم نتیجه نمیگرفت این حمایت رو از سوی حالا هیئت مدیره در واقع مدیریت باشگاه و حتی هوادارا از سوی در حال تیم پرسپولیس صورت گیره. امیدوارم این اتفاق برای تیم استقلال هم بیفته. این مشکل ریشه‌ای هستش که با انسجام، با اتحاد و با کمک در واقع همه عوامل باشگاه و مخصوصا هوادارهایی که به هر دنبال این هستن که استقلال پرسپولیس همیشه برنده باشه، همیشه نتیجه بگیره و جام بگیره، و مطمئنا اگه این کار صورت بگیره من فکر میکنم استراماچونی آدم مربی خوبی هستش، مربی که تو سری آ مربیگری کرده، دربی ها رو دیده، خودش بازیکن خوبی بوده، و فکر میکنم این حمایت اگه صورت بگیره این مشکلات هم یکی یکی از سر راه برداشته خواهد شد، با توجه به اینکه ببینیم نیمی از بازیکن اصلی تیم استقلال هم رفته و خود همین در واقع دست آقای استراماچونی رو خالی گذاشته.
تشکر از شما کنهور که این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم. منم
خدا بخیر. بریم به سراغ اتفاقهای مهم فوتبال در آن سوی مرزها. درسته که در داخل کشور امروز فوتبال به اوج هیجان رسید و در کشورهای اروپایی هم بازیهای بسیار مهم و متعددی برگزار میشه. امروز بعد از ظهر چکش تیم وست هم، چون این باشگاه با لقب چکش ها معروفه، بر سر شیاطین سرخ فرود آمد و وست هم 2-0 مقابل منچستر یونایتد پیروزی رسید. بازی تیم‌های کریستال پالاس و ولورهمپتون 1-1 مساوی شد. آرسنال تا دقیقه 43 نیمه اول با 1 گل مقابل آستون ویلا عقب هست. اما در بازی مهم هفته ششم تیم لیورپول در استنفورد بریج با گل‌های ترنت الکساندر آرنولد و روبرتو فرمینیو 2-0 مقابل آبی‌های لندن برنده شده. تا این لحظه اوضاع احوال برای تیم فرانک لمپارد بسیار سخت هست بعد از شکست مقابل والنسیا در رقابت لیگ قهرمانان اروپا. شکست دیگر در دسته برتر باشگاه انگلستان برای طرفداران آبی‌های لندن روزهای خوبی رو رقم نمیزنه. اما در هفته پنجم رقابت دسته اول باشگاه اسپانیا امروز بعد از ظهر خطافه 4-2 رئال مایورکا رو شکست و رئال سوسییداد 3-1 اسپانیول رو مغلوب کرد. بازی تیم‌های والنسیا و لگانس 1-1 مساوی شد. ساعت 21 بازی تیم‌های اتلتیک بیلبائو و دیپورتیو آلاوس شروع خواهد شد و تیم رئال مادرید هم که قطعا انگیزه پیدا کرده از شکست دیشب بارسا باید ساعت 23:30 با سویا بازی بکنه. ظاهرا زینالدین زیدان روی لبه تیغ داره حرکت میکنه و ممکن هست که از مربیگری رئال به زودی برکنار بشه. در مسابقات سری آ باشگاه ایتالیا 4 بازی امروز بعد از ظهر به اتمام رسید. ساسولو 3-0 اسپالو مغلوب کرد. روم 2-1 اسد بولونیا عبور کرد. ناپولی 4-1 لچه رو شکست. سمتوریا با 1 گل مقابل تورینو به پیروزی رسید. بازی تیم‌های آتالانتا و فیورنتینا تا دقیقه 15 بدون گل پیگیری میشه و ساعت 23:15 بازی تیم‌های لاتزیو و پارما شروع خواهد شد. در فوتبال باشگاه آلمان هم امروز بعد از ظهر بروسیا مونشنگلادباخ 2-1 فورتونا دوسلدورف رو مغلوب کرد و تا دقیقه 15 نیمه اول هم دورتموند با تکل فیتسل برابر آینتراخت فرانکفورت جلو هست در هفته پنجم. امشب در رقابت‌های دسته اول باشگاه فرانسه هم بازی مهم تیم‌های المپیک لیون و پاریس سن ژرمن ساعت 23:30 شروع خواهد شد. به فوتبال باشگاه هلند هم اشاره بکنیم که در مسابقه مهم هفته که هفتم تا دقیقه 70 که در خدمتون هستیم تا این لحظه تیم آژاکس آمستردام با 1 گل مقابل پی اس وی اینتوبن جلو هست و آژاکس فصل پیش در رقابت‌های فوتبال باشگاه هلند بسیار درخشی در لیگ قهرمانان هم در زمره تیم‌های شگفتی ساز قرار گرفت، ولی خب از دست دادن چند ستاره شاید فصلی متفاوت رو پشت سر بگذاره. سایت کالچیو مرکاتو نوشته گونزالو ایگواین با تغییر 180 درجه‌ای در تصمیمش و تفکرش از تیم فوتبال یوونتوس جدا نخواهد شد و سعی میکنه قدرتش رو در این تیم نمایش بده و عملکرد خوبی در کنار سایر ستاره های این باشگاه داشته باشه. روزنامه مارکای اسپانیا نوشته 44% طرفداران رئال مادرید تمایل دارن در صورت جدایی زین‌الدین زیدان از جمع سفیدها ژوزه مورینیو سرمربی این تیم بشه. البته نکته خیلی جالب این که همین سایت کالچیو مرکاتو، سایت بسیار معروف فوتبال در کشور ایتالیا، امروز اشاره کرده که باشگاه بوکا جونیورز آرژانتین به دنبال جذب ژوزه مورینیو است که حضور این مربی پرتغالی در فوتبال باشگاه آرژانتین میتونه جالب توجه باشه. مربی که از ماه دسامبر 2018 که از تیم منچستر یونایتد جدا شد سرمربی هیچ تیمی نبوده. سایت رسمی رقابت دسته برتر فوتبال باشگاهی انگلستان نوشته تامی ابراهام مهاجم چلسی و سرخیو آگوئرو مهاجم منچستر سیتی چهره‌های خطرناک فصل جاری رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های انگلستان هستند که البته خب در بازی که الان داره برگزار میشه تیم فوتبال چلسی نتونسته که برابر لیورپول از ویژگی‌های مثبت ابراهام استفاده بکنه و نیمه اول رو هم که آبی‌های لندن با 2 گل به لیورپول واگذار کردن، ضمن اینکه در این مسابقه 1 گل هم به ثمر رسید و سزار آسپیلیکوئتا زننده گل تساوی تیم چلسی بود در دقیقه 27، ولی این گل زود پرپر شد چرا که با استفاده از فناوری کمک داوری ویدیویی این گل آفساید اعلام شد و پذیرفته نشد. تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. فراموش نکنید که از امروز به بعد میتونید که برنامه ورزش ایران رو ساعت 19:05 دقیقه از رادیو ایران بشنوید و ما شب‌های بعد هم همین ساعت همراه شما خواهیم بود. شب بخیر و خدا نگهدار.
تحصیل حق فرزندان این مرز رو بود.
من هم در کنار شما و با شما
در طرح طلایه‌داران رویش علم
که حمایت میکنه از تحصیل
دانش آموزان بی بضاعت و محروم کشورم
سهیم هستم و همه شما رو
به مشارکت در این طرح ملی دعوت میکنم.
هموطن گرامی، با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 777 مربع در اجرای این طرح همراه ما باشید.
خوبه بدونین لوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و 8 گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
بوشا رو میشناسی؟ همون که دوسته با ذرت پف کرده یه بی پوسته. بوشار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لفق خندون. بوشار لینا خوشمز از چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد. بالینا خوشحالینا.
حاضر شدی پسر؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ
استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
های زنجیره رفاه. یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرماید:
ایاک و صحبت من الهاک و اغراک فانه یخذلک و یوبقک.
از همنشینی کسی که تو را غافل و خودبین کند بگریز، زیرا خارت سازد و در مهلکت اندازد. حجت الاسلام سرلک.
امیرالمؤمنین خیلی نگران ما هستند. در این چند برنامه‌ای که پشت سر گذاشتیم و در چند برنامه‌ای که پیش رو داریم، جناب آقای حالت از روایت‌هایی برای ما ذکر کردند و یاد کردند که با کلمه ایاکه شروع می‌شوند. ایاکه، ایاکه، بپرهیز، مواظب باش، مراقب باش، نکنه یه وقتی به این مرزها، مرزهایی که امیرالمؤمنین هشدار میدن به ما، نکنه وقتی به اونها نزدیک بشوی. ایاکه، ایاکه، مواظب باش. اینها دلنگرانی‌ها یک پدر غمگسار است که از هدر رفتن امکانات و خوشبختی هامون نگرانه و با این کلمات دلش میخواد که ما در مسیر درستی و راستی برقرار بمانیم. لذا یکی از اون جاهایی که باید پرهیز کنیم و مواظب باشیم، همنشینانی است که انسانها رو غافل میکنن، انسانها رو به لهو و لعب میکشونن، انسانها رو فریب میدن با خوشیهای زودگذر، با حرفهای خلاصه شبه انگیز. امیرالمومنین فرماد از همنشینی با کسی که تو رو غافلت میکنه، تو رو خودبینت میکنه، تو رو فریبت میده بپرهیز. با هر کسی ننشین. در نقل معروفی هست که اصحاب حضرت عیسی بهشون گفتن ما با چه کسی بنشینیم؟ فرمودن با کسی که خدا رو به یاد شما بیاندازد. در روایت داریم آدمای خوب اتفاقا و از قضا کسانی هستن که نقد کنن شما رو، عیوب شما رو به شما بگن، وظایف شما رو به شما یادآوری کنن. ممکنه یه همچون کسانی رو ما به حسب ظاهر دوست نداشته باشیم، ولی خوشبختی و موفقیتمون رهین این جور آدماست. مثل مربی‌های ورزش که وقتی اون ورزشکار رو بهش سخت میگیرن، میگن این تمرین رو بکن، اون تمرین رو بکن، مرتب او رو وادار به تمرین‌های گوناگون میکنن، ای بسا اون ورزشکار احساس خوبی نداشته باشه، ولی وقتی بر سکو ایستاد، آثار اون سختگیری‌ها رو در این موفقیت الانش دید، از ته دل نسبت به مربی احساس خوبی داره. به هر حال امیرالمؤمنین فرماید بپرهیزید از صحبت کسانی که شما رو غافل میکنن، چون اینا همون آدمایی هستن که خاری و خلاصه هلاکت رو در آینده شما قرار میدن با این خوشگذرونی ها و چرب زبانی ها و با این فضاهای فکری رفتاری غلط و البته در حسب ظاهر پر جاذبه ای که دارن. خدا هم ما رو دوستان خوبی برای دوستانمون قرار بده و هم دوستان خوبی رو به ما نصیب کنه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بگریز از آن که رهچ و شیطان زندت، غافل سازد ذکار و خودبین کندت، که از مسند عز و آبرو برکندت، در محلکه زلت و رنج افکندت.